گوارشی داریم باشون صحبت بکنیم. دکتر بعیدی، تلفن اول فکر کنم سوال خیلیه که در مورد زیتون یا روغن زیتون در واقع سوال کرده بودن.
تفاوتی نداره، ما از در طب سنتی از چیزایی که مجاز هستیم همراه با غذا استفاده بکنیم، سبزی نعنا هستش، سبزی ریحان هستش و زیتون هست. اینو میتونیم همراه با غذا استفاده بکنیم، ولی بقیه چیزا در واقع بقیه انواع سالات ها یا اینها خودش باید به شکل جداگانه مطرح.
خب
استفاده از روغن زیتون اگر غذامون به گونه‌ای هست، مثلا الان تمایل داره یک نوع سالاد رو استفاده بکنه، میتونن همراه با غذاشون استفاده بکنن، همراه با اون سالادشون، تفاوتی نمی کنه.
خیلی خب دکتر، راجب قرص آهن سوال کرده بودن. حتی من دیدم بعضی به این خاطر میگن آهن اذیت میکنه، گوارشی نخوریم، یا مثلا تو طب سنتی گفتن قرص آهن خوب نیست. شما تو طب سنتی چه چیزی گفتید؟
نه، اینطور نیستش که ما بگیم قرص آهن خوب نیست. ما مثل بقیه بیماری ها قدم اول باید از نظر تغذیه‌ای درست بشه فرد. اگر میزان کمخونیش خیلی کمه، خیلی بارز نیست و میتونه با تغذیه درست بکنه، خب اون رو اولین گاممون هست.
جلسه.
اگر نه، الان فرآورده‌های خوبی از آهن هستش که میتونه اونها رو با مشورت با پزشکش انتخاب بکنه که اون فرآورده‌ها خاصیت یبوست‌زایی رو ندارن.
واقعا همینطوره.
در مورد این فقط یک نکته، ما علاوه بر آهن یک سری داروهای دیگه رو هم داریم. این رو باید حتما بیمار دقت بکنه. گاهن داروهای ضد تشنج و یک سری از داروها هست که عمل کرده روده ها رو یه مقدار کند میکنه.
خیلی خب، تلفن هم داشتیم که گفتم من 76 سالم یبوست شدید دارم، یکاش یک شرح حال بیشتری به همون میدادم. موافق دکتر بایری
که کی شروع شده
خب چیا بگن کی شروع شده،
داروهای مصرفی که استفاده میکنن آیا همراه با علائم دیگری هست یا نه، اینها برامون خیلی مهم هست.
خیلی خب، پس حالا اگه براتون امکان داره اینا رو برامون بفرستین. حالا ما به صورت کلی میخوام که از دکتر بایری، چون دارم پیامکارم میبینم که خانم دکتر راجبه افراد سالمند و کهنسال سوال کردن، 913-172 هم گفته مادرم 90 سالشونه و الان دیگه در واقع غذا خیلی کم میخوره و مشکل یبوست هم داره که صبح و شب دو لیوان شیر بهش میدم که این حالا خوبه یا نه. راجبه افرادی که وارد دوران میان سالمندی و کهنسالی شدن و دوچار این اختلال تنبلی روده یا یبوست هستن، یه توصیه هایی بفرمایید.
ببینید، ما اینها رو باید غذاهایی رو بدیم که دفع راحت تری داشته باشه. یعنی چی؟ آش‌های ساده. قطعا توی غذاهای اینها باید آش‌های ساده باشه، آشی که یه مقدار توش سبزیجاتش فراوان هستش، یه مقدار کمی برنج داره، یه کمی عدس یا ماش رو ترجیحاً میتونیم و گوشتایی که هضم راحت تری داره میتونیم براشون قرار بدیم. توی آششون روغن زیتون اضافه بکنیم، استفاده از همون گل سرخی که یکی از دوستان فرمودن.
بله.
استفاده از مقداری گل سرخ داخل آششون، مثلا 10 دقیقه آخر پخ یه رو به آخر پخ یه مقدار گل سرخ رو اضافه بکنیم، این ملایم بودنش رو براشون اضافه میکنه. تو گل سرخ حتما دقت بشه که قسمت سبزش جدا بشه، فقط گل برگ هایی که صورتی رنگ هستن یا اونها سایده بشه و داخل غذای افراد ریخته بشه. کمک دیگری که ما میتونیم به سالمندان داشتیم، ماساژ های ملایم شکم با روغن هایی مثل همون روغن زیتون یا روغن گل سرخ، روغن بادام شیرین، ماساژ های ملایم ناحیه شکمشون رو در جهت عقربه های ساعت از سمت پایین و راست پایین شروع بکنیم، در جهت عقربه های ساعت روزانه 3 بار این کار رو براشون انجام بدیم و هر بار 2-3 دقیقه حداقل زمان ماساژ براشون باشه که کمک بکنه به گرم کردن شکمشون و حرکت راحت تر روده هاشون.
بسیار خب. خانم دکتر، یه سوالی داشتیم حالا راجب رازیانه، یا مثلا اینکه گل سرخ رو چیکار کنیم برای همه مزاج ها خوب بشه، یا رازیانه رو هر روز افراد بخورن. من بارها دیدم که خود شما گفتین که اصلا اینطوری نیست که یک داروی گیاهی خود شما و همه کارشناسی که در این برنامه حضور دارن، ما نمیتونیم بگیم این برای همه مزاج ها خوبه یا یه کاری کنیم که بر خوب باشه
در طولانی مدت.
بله،
در همه مزاج ها. بله دقیقاً. گل سرخ رو یکی از روشاش خدمتتون عرض کردم، همراه با آششون مثلا استفاده کنن، دم کرده جداگانه گل سرخ. افرادی که لاغرتر هستن و مزاجشون مقدار علائم گرمی رو داره، یا افرادی که تو فصل تابستان دوچاره مثلا یبوست میشن، اینها میشونن گل سرخ رو داخل دوغشون بخیسونن، دوغ جداگانه مثلا بخیسونن این رو، یا یه رو 20 دقیقه بمونه و اون رو استفاده بکنن. اما در فصل زمستان به شکل دم کرده یا همراه با آشای ساده ترجیح داده میشه. سوال بعدی
خب خانم دکتر، سوالات رو اغلب شما پاسخ دادین، اما چون سوالات پیامکی هم هستن، حالا راجب ارده کنجد پرسیده، ولی یه پرسیدن من اینا رو ازتون پرسم، 905-016 و البته چند نفر دیگه از شنوندگان راجب قرصایی که به اصطلاح قرصای ضد یبوست هستن طولانی مدت خورشون پرسن، چون بعضی از اینا گیاهی و فیبر هستن، حالا در داروخانه تحت اسامی مختلف یا پودرایی هن که میریزن تو آب استفاده میکنن، طولانی مدت خوردن اینا توصیه میشه یا نه؟
قطعا نه، به خصوص اونهایی که به اسم مسهل میشناسیم،
مسهل بله
قوی تر هستش، تو طب سنتی هم ما اینها رو بیشتر داریم. طولانی مدت نه، باید در واقع فریاد بگیره که همون ماساژ ها، فعالیت مناسب ورزشیش و تغییر غذاش این رو اصلاح بکنه یبوست. طولانی مدت خودش میتونه یه اثر معکوس رو سیستم روده ها داشته باشه و کلا فعالیت روده ها رو مختل بکنه.
خیلی خوب، راجع به انجیر پرسیدین شما و همچنین شلغم رو پرسیدین، حالا با توجه اینکه فصلش هم هست، سبوس‌های فروری شده مثل برنج و جوی دوسر و گندم، و اینکه با شیر اون رو استفاده کنید، چای سبز رو بعضی پرسیدن، خود چای سیاه رو پرسیدن و من این سوالات رو مطرح خواهم کرد. اما الان بخش رو که مرجان قندی برامون آماده کرده به اتفاق بشنویم.
طب ایرانی در حوزه درمان‌های سنتی و طبیعی جایگاه ویژه‌ای دارد و حقنه یکی از روش‌های قدیمی پاکسازی بدن است که در آثار دانشمندان بزرگی چون بوعلی سینا و محمد زکریای رازی از آن یاد شده است. در منابع طب ایرانی یکی از روش‌های درمانی مؤثر در کاهش ناراحتی‌های گوارشی حقنه یا تنقیه است. دکتر سید جمال میر موسوی، مدیر گروه طب سنتی ایرانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.
در خصوص موضوع حقنه که جزء اعمال یدوی ما هست و امروزه به عنوان انما در واقع شناخته میشه، نکاتی رو خواستم عرض بکنم. اینکه خب حقنه به عنوان یکی از روش‌های درمانی که قدمت چندین هزار ساله داره و برمیگرده به زمان بقراط و جالینوس، در حال حاضر در طب سنتی ما کماکان به عنوان یکی از روش‌های درمانی در قالب اعمال یداوی در حال انجام هست. البته طب نوین هم این رو در قالب انماتراپی در بیمارانی که غالبا مشکلات گوارشی و یبوست دارند استفاده میکنن و خب در طب نوین معمولا از سرم نرمال سالین برای بیمارانی که مشکلات یبوست های مزمن یا یبوست های حاد و فکال اینفکشن دارن استفاده میکنن. اما طب ایرانی روی کردش نسبت به حقنه خیلی گسترده تر هست و علاوه بر این که حالا بیماری های مختلفی رو در حقنه تراپی مد نظر قرار میدیم، مثل بیماری های مفاصل، سیاتیک، بیماری های کلیه و مثانه، بیماری های سر و بیماری های خیلی گسترده‌ای که اینا همه میتونه حقنه به عنوان یک روش درمانی و هم البته به عنوان یک روش پیشگیری در این بیماری ها مثمر ثمر باشه. و امروزه در طب ایرانی یه مقداری این جزء حلقه های مفقود است که متاسفانه روی کرده بشه مقداری کم شده، ولی نتایج خیلی خوبی داره و بیمارانی که از این روش استفاده میکنن میتونن نتایج خیلی خوبی رو داشته باشن و امیدواریم که بتونیم با زنده نگه داشتن این در واقع روی کرده درمانی در طب ایرانی خدمات خوبی رو به بیمارانی که به اون نیاز دارن ارائه بدیم.
رعایت اصول تغذیه سالم، مصرف کافی آب، تحرک مناسب و به کارگیری روش‌های طب ایرانی بهترین راه برای داشتن بدنی سالم و متعادل است.
خب بخش رو شنیدیم. به اتفاق شما هم سوال پرسیدین از طریق 3102 و 0-22-65-28-76 و خانم دکتر نسرین بیری هم که پزشک متخصص طب ایرانی مهمانمون هستن. خانم دکتر بیری، آیا در واقع یبوست‌سری و تنبلی روده با بیماری های هم همراه هست از دیدگاه طب ایرانی یا نه؟
بله، افرادی که مشکلات تیرویدی دارند، چه کمکاری تیروید چه پرکاری تیروید، افراد مبتلا به دیابت، بیمارانی که یک نوع خاصی از قرصهای در واقع فشار خون رو ممکنه استفاده بکنن و دچار کمبود پتاسیم بشن، اینها افرادی هستن که ما میتونیم همراه باشیم. یا بیماران مبتلا به بیماری سر، اینها گاهن دیده میشه که عملکرد روده هاشون کنتر از حالت عادی هستش و یبوست درشون شایع‌تر هستش.
بسیار خوب. یه سوالم داشتیم راجع به رازیانه تلفنی، چون رازیانه رو خیلی خانم‌ها استفاده میکنن، خوبه بده برای رودا؟ چطوره دکتر؟
ببینید، رازیانه باز برای افرادی که اضافه وزن دارن همراه با آبریزش دهان هستش، دست میزنیم گفتیم گوارششون سرد هست، نفخ داره، اونها میتونن 2 یا 3 هفته استفاده بکنن. فقط دقت بشه که رازیانه اگر فردی سابقه بیماری هایی مثل سرطان های سینه داره، یا در خانم ها یا سابقه سرطان های دستگاه تناسلی رو دارن، اونها باید حتما با پزشکشون در مورد مصرف رازیانه مشورت داشته باشن.
آخه دکتر، ما این روزا کمتر آش میخوریم به نسبت قبل و نهایت یه آش رشته و شل قلم کار دیگه آش دیگه خیلی کم. خوبه آش خوردن یا نه؟
ببینید، اصلا آشپز اسمش رو خودشه دیگه، یعنی قدیم انقدر ما تنوع آش‌های مختلف رو داشتیم، متاسفانه یه ذره نقش آش‌ها توی زندگی الانمون کمرنگ
شده. خیلی
کم شده. آش رشته اتفاقا جزو آش‌هایی هستش که برای همه توصیه نمیشه، چون رشته غلیظه، هضم سختی رو داره. آش‌های ساده، از آش‌هایی که الان ما با کدو حلوایی میتونیم چقدر توی فصل زمستون داشته باشیم و چقدر کمک میکنه به اول. آش‌هایی که با چغندر درست میشه، آش‌هایی که با شلغم درست میشه، اینها آش‌ها خیلی کمک میکنه در بهبود عملکرد دستگاه گوارش فرد. و اصلا کلاً ذائقه فرد رو خوب میکنه، سلامتی فرد رو برامون بهتر میکنه. انشالله که برگردیم دوباره حداقل به خصوص افرادی مسن، افرادی که مشکلات یبوست شدید دارن، روزی 1 وعده از غذاشون آش درست داشته باشن.
درسته.
نخدا به ساده ای که درست میکردیم، توش میتونیم گل سرخ بریزیم، اون باز یه غذایی هست میشه به شکل آش تهیهش کرد. آش رشته رو خیلی توصیه نمی کنم، ولی واقعا تو این فصل آشای کدو حلوایی و آشایی که با چغندر درست میشه خیلی کمک کننده است در درمان بیماری.
خب دکتر، آش انار چطور؟
آش انار هم خیلی کمک کننده، به شرطی که خیلی ترش نباشه.
ترش نباشه. آره، اونایی که ترش دوست دارن خوش اون بوره بریزن. بعد
میوه های ترش و میوه های نارس خودشون میتونن مستعده، مثلا سیب نارس یا در واقع موزهای نارسی که الان خیلی هم حالا ظاهرا قیافه های خوبی
بله
میگم، موزی رو که شما فکر میکنید که خیلی قیافه جالبی نداره، حتی گاهن چند تا خالهای قهوه‌ای کوچیک روش میبینید، اون موز بهتر هست از نظر هضمی.
خیلی خوب. خب دکتر، انجیر رو مثلا پرسیده بودن و یه سری موارد مختلف، حالا زیتون رو که صحبت کردیم و خیلی هم راجب در واقع داروهای مسل صحبت کردم. من برای اینکه منظور رو برسونم و چون خیلی ها این دارو رو میشناسم بگم، مثلا خیلی اسم سیلاکس رو آورده بودن که ما اینو استفاده میکنیم خوبه هر روز یا نه، یا پودر پسیلیوم رو مثلا بعضی گفته بودن. خب خانم دکتر، میدونیم که اینا رو همه میگن که باید خیلی محدود و در مواقع ضروری با توصیه پزشک استفاده بشه، که حالا چون داروهای بدون نسخه هستن خیلی از افراد ممکنه استفاده کنن، ولی اگه بخوایم ملینی که طبیعی باشه و خودمون از طریق مواد غذایی اونو تهیه کنیم، باید چی کار کنیم؟ چه مواد غذایی هستن؟
بله، انجیر که خیلی جزو چیزای خیلی خوبی هست که فرد میتونه استفاده بکنه، به خصوص تو فصل زمستون جزو خیلی کمک کننده است. میتونه مثلا فرد 5 تا 6 عدد رو شب داخل گلابی بخیسونه، صبح بعد از بیدار شدن حتی اون گلاب خیسانده شده رو هم حتی میتونه استفاده بکنه و در طول روز آرام آرام یکی یکی کاملا جویده بشه. هیچ اصراری نیست این 4 تا 5 تا رو یک دفعه بخواد استفاده بکنه و اثرات مفیدش به بدنش نرسه. یک روش انجیر این هستش.
درسته.
انجیر با گردو میتونن به شکل مساوی انجیر رو مثلا به میزان مساوی از هم 4-5 تا دونه انجیر به میزان مساویش گردو بردارن با هم ساییده بشه و این رو فرد استفاده بکنه. این هم باز بهبود عمل کرد کمک میکنه بهش. استفاده از ترکیبی از انجیر، آلو، شکر سرخ، تمر هندی، اینها رو میتونه به میزان حالا تمر هندی و آلوش کمتر، انجیر و شکر سرخ بیشتر در افرادی که خیلی مزمن هستش، اینا رو شب بخیسونن یه شب بمونه و صبح از ترکیب اینها باز استفاده بکنه. بله. اینا ترکیباتی هست که آرزش کمتر دیده میشه و فرد میتونه در مدت 1 ماه 2 ماه استفاده بکنه. اگر باز با این وضعیت علائم بهبود پیدا نکرد حتما مراجعه بکنه.
خب خانم دکتر، برگا خیلی هم خوشمزه هم بله. طرفدار زیادی دارن. برگ زردالو رو که توی آب بخیسونیم
عالی هستش. بله اون هم اصلا استفاده از میوه به شکل برگه و پخته توصیه میشه در طب سنتی که به این شکل استفاده بشه، خیلی بهتر از استفاده میوه به شکل تازه
خامه. بله. بله چون واقعا بعضی خودم معده‌اش درد میگیره حالا.
برگه ها و تنقلات اینچنینی که قبلا در واقع دست مادر بزرگا خیلی بله. دست نوه ها می دادن خیلی مفید بوده. یه ذره باز این از این چیزایی که باید انشاءالله چیزش زنده بشه و بیشتر استفاده بشه.
استفاده کنیم. خب خانم دکتر، ما راجب سالمندان صحبت کردیم
دهنه.
اما در مورد بچه ها چطور؟ بعضی وقت بچه ها هم دچار یبوست یا تنبلی روده ها میشن، اون رو چیکار کنن؟
بچه ها اکثرش اختلال ساختاری تو بدنشون ندارن، معمولا به دلیل اختلال عمل کردیم. مثلا مادری زود اومده عادت دفعی رو برای بچه ایجاد و یک ترس و استراب از دفع براش ایجاد شده، یا بچه ها مشغول بازی هستن و مایعات کافی دریافت نمی کنن، اصلا توجه نمی کنن. ما باید سعی بکنیم زمان مناسب عادت دفعی فرد رو برای بچه ها ایجاد بکنه. دوم اینکه غذاشون رو تنظیم بکنیم و حواس مادر باشه که در یک زمان مشخصی اگر فرد به شکل بازی اون رو تشویق بکنه که برای اجابت مزاج مراجعه بکنه.
خیلی خوب. خب دکتر، راجب چای سبز من یادم در پیامک های اول بود، الان دوباره بعضی دیگه پرسیدن، چون میگن چای خودش میتونه باعث رودامون رو فعال کنه، چای سبز هم همینطوری هست؟ اصلا چای چیه؟
آب جوش هست که توصیه می شود که کمک می کنه. اگر افرادی هستن که صبح که بیدار می شن به خاطر رفع یبوستشون صبح ناشتا و شب موقع خواب 1-2 لیوان آب جوش استفاده می کنن. چای کمرنگ هم می تونن داشته باشن، ولی چیزایی مثل قهوه اصلا توصیه نیست چون خودش یبوست رو بدتر
می کنه.
چای سبز هم اگر به خصوص در حالت ناشتایی مصرف بشه یه ویژگی داخلش داده خودش میتواند تشدید کننده یبوست باشه.
پس خیلی مهمه. ما
به صورت ناشتا اصلا توصیه نمیشه استفاده بشه.
خانم دکتر، صبح از خوابی دار میشه اما یه لیوان آب جوش فکر کنم.
بله بهترین حالت
حالت از همه چی بهتره. خب دکتر بیری، آیا نکته باقی مونده که بخواین راجع به صحبت کنی؟ سوال داریم البته، ولی حالا من میخواستم که شما نکاتی رو که در نظر گرفتید.
چیزایی که خدمتتون عرض کردم، اول غذاهامون رو درست بکنیم. غذاهای سرخ شده بهتر است که محدودتر مصرف بشه. سعی بکنیم غذاها کاملا جا افتاده، اگر آبپز هم استفاده میشه جا افتاده باشه. روغن اصلیمون رو ببریم تا حد امکان به سمت روغن زیتون که خودش کمک میکنه. مصرف نانهای سفید خیلی محدود بشه و نانهای باگت، نان سفید، ادویجات تند رو اینها محدود استفاده بکنیم. استفاده از غذاهای مثل شیر برنج، فرنی تو افراد به خصوص افراد مسن خیلی توصیه میشه، هم توان و نیروی فرد رو بالاتر میبره هم کمک میکنه به رفع یبوستشون. و یه خواهشی هم که دارم، ما بیمارا مراجعه میکنن دارو که خودتون حالا فرمودین سیلاکس جزو چیزاییه که انگار مصرف خانگی پیدا کرده.
بله.
خودش میگه من سیلاکس که دارم استفاده میکنم و این واقعا چیز جالبی نیستش که اینقدر سیلاکس به شکل فراوان داره استفاده میشه.
خیلی خوب. خب ما صحبت کردیم راجع به روغن زیتون خانم دکتر، اما روغن کنجد، ارده، اینا رو هم پرسیدن. خود روغن کنجد خوبه؟ چطوره؟
روغن کنجد و سایر روغن‌های سرخ کردنی به اعتدال باید استفاده بشه. این که ما به شکل دائم بریم به سمت کنجد، کلن بقیه روغن‌ها رو در واقع حذف بکنیم توصیه نمیشه، ولی روغن زیتون از اون روغن‌هایی هستش که مشکلی باهاش نداره. میتونه البته برای سرخ کردن، نه برای مصارف غیر سرخ کردن.
بله. و توصیه‌ام بر این بود که کمتر سرخ کردن، بیشتر غذای پخته و یکم لطیف.
دقیقاً.
لطیف استفاده بشه تو این فصل. خب 903-834 گفته کدوم دمنوشا رو هر روز بخوریم هیچ مشکل و عوارضی نداره و مفیده؟ هیچ کدوم.
تنها چیزی که میتونیم هر روز استفاده کنیم آب هست.
اینو به خاطر این خوندم، چون خیلی آمون در واقع فکر میکنیم که دمنوشا هیچ مشکلی ندارن و مرتب استفاده میکنیم. 939-605 گفته من با خوردن دمنوشا خود گیاه رو دور نمیریزم و اونم میخورم، فکر میکنم خواصش بهتر برام میمونه، درسته یا نه؟
ببینین قاعدتا برای دمنوش استفاده از خود گیاه توصیه نمیشه، اما مثلا حالا شما یه دمنوش مثلا سیب استفاده کردید، اون مشکلی نداره، ولی یک دمنوشی مثل بابونه، گلگاب زبان، اینها لزومن گیاه رو نباید مصرف بشه.
خیلی خوب. 933-123 دکتر بایری راجبی که از خوراکیایی پرسیده که خیلی این روزا حالا با انواع مختلف وجود داره، بیسکویت های سبوس داره، کلن بیسکویت، شکلات ها، اینا چطورن دکتر؟
اگر بیسکویت هایی که مواد افزودنی ندارن و سبوسدار هستن، اونها کمک کننده است. نان های سبوسدار میگیم، اینها خوبه تا یه حدودی. حتی گاهن توصیه میشه که مثلا پودر سبوس گندم، اینها به غذا اضافه بشه. فقط در مورد فرایند نان، حتما باید اون سبوس داخل نان در واقع به عمل اومده باشه. این که ما بخوایم مثلا در مراحل آخر پخ یه مقدار باشه، اون خیلی مؤثر نیست. اگر مواد افزودنی ندارن بیسکویت ها، میشون استفاده بکن.
که خیلی کم بیسکویت اینطوری پیدا میشه. خب یه تلفن بشنویم.
من یک سالمندم، ببخشید، برای اجابت مزاج از کپسولای پروبیوتیک استفاده میکنم و راضیم هستم. آیا اینا عوارضی نداره؟ متشکر از جوابه.
خانم دکتر بعد از اون بحثای تخمیری، بحثای پروبیوتیکی هم خیلی الان باب شدن، اونا چطورن؟
پروبیوتیک ها توصیه میشه استفاده در 3-4 ماه میتونیم استفاده بکنیم، با تنظیمی که تو عمل کرده سیستم روده ها ایجاد میکنه، کلا میکروب های طبیعی بدن رو تنظیم میکنه، میتونه مفید باشه.
دکتر همین ماست معمولی هم که میخوریم پروبیوتیک داره؟
ماست های پروبیوتیک بله داره و داره. توصیه بیشتر میشه نسبت به ماست های معمولی هست.
نسبت به ماست های معمولی و در واقع این فرایند رو تیم کنم. پس خب دکتر فقط خیلی حالا چون فرصت هم نداریم، خیلی هم شکلات و آب نبات و اینا رو پرسیدن، این هم همش فراوریه دیگه.
بله دقیقا فراوری هستش. ببینین ما قضیه اعراض نفسانی رو داریم، یعنی حالا بله. اون ذهنمون در واقع، شما حالا اگر ماهی یک بار، ماهی دو بار یه شکلاتی خوردیم، به خودتون انقدر استرس وارد نکنید.
دقیقاً.
یعنی اینکه بخواد جزء روتین‌های زندگی ما قرار بگیره، نه. ما مویز رو داریم. مویز بله، خیلی راحت بله. میتونیم اون طعم شیرین خوشمزه‌اش رو و به شکل روتین زندگیمون استفاده بکنیم.
و اون ماهوشیر طبی اینجا کمک
می‌کنه. دقیقاً ماهوشیر طبی هم توی افرادی که مزاج گرم‌تر دارن میتونیم ازش استفاده کنیم.
من بازم میگم درست کردنش هم جز مواردی که واقعا راحته.
بله.
و
ولی تو فصول سرد افرادی که خودشون یه مقدار احساس سرمای زیاد دارن، زمستان اذیت میشن، نفخ دارن، اونها زیاد نباید استفاده بکنن.
متشکرم خانم دکتر بایری، سپاسگزارم از شما. 919 گفته گیاهان چطوری ضدعفونی کنیم؟ برنامه‌های مربوط به حوزه بهداشت و حالا صنایع غذایی، این سوالتون میتونیم بپرسین. 917-314 راجب نفخ و ریفلاکس گفته، حالا برنامه دیگه سلامت گوارش صحبت میکنیم. و راجب بهبود اشا سوال کرده بودن، صحبت میکنیم. انواع روغنها رو پرسیده بودن که اینا رو حالا صحبت میکنیم. برنامه مختلف صحبت شده و بازم صحبت خواهیم کرد. ممنونم خانم دکتر بری، سپاسگزارم از شما. ممنون از همگی که ما رو شنیدین و خدا نگهدار.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه‌های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
صدای تو کلام تو درسی است برای بیداری. صدای تو، کلام تو، آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
مسئله آمریکا و ایران چیه؟ این تقابلی که وجود داره، 40 چند ساله ایران و آمریکا دشمنی دارن، این مسئله چیه؟ به نظر من مسئله در دو کلمه خلاصه میشه. اون دو کلمه هم این است که آمریکا میخواهد ایران را ببلعد، ملت رشید ایران و جمهوری اسلامی مانعه. رفتم خواستگاری، همه چی تمام شده، موضوع در دو کلمه باقی مونده. من میگم ما دختر شما رو میخواییم، اونا میگن غلط میکنی. حالا ملت ایران به طرف مقابل گفته غلط میکنی، یعنی جرم ملت ایران دعوا سر این قضیه است.
ماجرای تو چون غزل جاریست، بر لب هر نسیم خوش نفسی، ای دماوند ما که این همه سال زخمهای تو را ندید کسی. سر به زانوی تو گذاشت وطن، ای تو همراه شادی و غم ما، رنگ یک رنگی تو را دارد، سبز و سرخ و سپید پرچم ما. از علمدار کربلا گفتی، زخم خوردی ولی نیفتادی، با اشارات دست مجروح هزار
هست و باید نوشت ایران مرد، هست و باید نوشت ایران مرد.